سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. شرایط وجوب صوم رو عرض کردیم: بلوغ، عقل، خلو از حیض و نفاس و سفر. بحث بعدی در رابطه با شرایط صحت هست. اولین شرط صحت صوم تمییز هست. سبی مال زمانی است که فرد به بلوغ نرسیده. کسی که به بلوغ نرسیده باشه بهش میگن سبی یا سبی یا سبیه. این سبی که به بلوغ نرسیده است خودش دو نوع است: یا ممیز است یا غیر ممیز است. مرحوم شهید اول می‌فرماید شرط است در صحت صوم تمیز، یعنی ولو فرد مکلف نیست باید ممیز باشد. خب اینجا چند سوال مطرحه. اولا چرا باید ممیز باشد؟ چون صوم عبادت است. عبادت نیاز به نیت داره. کسی که ممیز نباشه نمیتونه نیت بکنه. پس شرط صحتش تمیزه. تمیز چیه؟ چطوری میگن یه فرد ممیز است؟ تعبیری که بعضی از آقایون دارن مثل خود شهید ثانی، میگن که به گونه ای باشه که اگر شرایط و اجزاء نماز رو براش توضیح دادن فرق شرط با جز رو بفهمه. گاهی وقتا میگن، بعضی میگن ما هنوز خودمونم فرق شرط و جز رو نمیدانیم چیه. او فرق علمیش که جز داخل در ماهیت هست، شرط خارج از ماهیت رو اونو کار نداریم. این در این حدی که مثلا میگن رکوع فرقش رو با سجده، بعد فرق اینها رو با وضوعی که قبل از نماز، اینها رو بتونه تمیز بده. این مطلب اول. پس شرط صحت ممیز بودن سبی هست. چرا؟ چون صوم نیاز به نیت داره و کسی که ممیز نباشه نمیتونه نیت بکنه. بر این اساس این مطلب اول. مطلب دوم در رابطه با صوم ممیز است. صوم غیر سبی غیر ممیز که اصلا از ظاهر رفت بیرون. صوم ممیز، ممیز یعنی مکلف نیست، سبی ممیز. در مورد صوم ممیز سه تا نظریه وجود داره. من اول سه تا نظریه رو عرض میکنم و بعد به منشأ نظرات اشاره میکنم. بحث خوبی داره اینجا، گرچه حالا خیلی کتاب ورود پیدا نکرده، ولی مباحث خوبی رو میتونیم اینجا مرور کنیم که هم در اصول کار شده هم اینجا باید بهش توجه بشه. نسبت به صوم سبی سه نظر هست. نظر اول، نظر شهید اوله، میگه صوم سبی هم صحیح هم شرعیه. حالا تعریف صحیح رو مطرح میکنیم، تعریف شرعی هم مطرح میکنیم. هم صحیح هم شرعیه، یک نظر. نظر شهید ثانی میگه که آقا صوم سبی، سبی ممیز، صحیح هست اما شرعی نیست، تمرینیه. صحیح اما نه شرعی، تمرینی. اینم یه دیدگاهه. یه دیدگاه سوم میگه اصلا صحیح هم نیست، فقط تمرینیه. سب کنی حالا یکی یکی بحث میکنیم. اول شد صحیح و شرعی، دوم شد صحیح و تمرینی، سوم شد غیر صحیح و تمرینی. حالا اول بگیم صحیح یعنی چی؟ صحیح یعنی مطابقت عمل با دستوری که شارع صادر کرده. دیالا عرفیش بیان ساده چی میشه؟ یعنی این عمل طبق همونی که دستور دادن انجام بگیر میشه صحیح. مطابقت عمل با دستوری که از شارع صادر شده، اینو بهش میگن صحیح. یا حالا تعابیر دیگه متفاوته، کون العمل تام من علا وفق الامر صادر من از شارع، نزید تعابیره. آقا یعنی این عمله طبق دستور مطابق با دستور باشه، این میشه صحیح. این پس اول باید روشن میشد. شرعی بودن یعنی چی؟ شرعی بودن یعنی عبادت مستند به امر شارع است و شخص مستحق ثواب است. میگن شرعیه یعنی چی؟ یعنی این آقا بر اساس امر شارع داره انجام میده و ثواب هم استحقاقشو داره. یعنی سرخود انجام نمیده، شرعیه یعنی مستند به شرعه. سادهش اینه که شرعیه یعنی مستند به شرعه. این شرعی یاش که یا نسبت دیگه توی صرف خوندیم، یعنی منصوب به شرعه، من بر اساس شرع دارم انجام میدم، قاعدتا استحقاق و ثواب هم داره. پس اون که میگه صحیحه یعنی این عمل طبق دستور شارع انجام گرفته است. اونی که میگه شرعی هست میگه مستند به امر شارع هم هست. خب حالا مطلب بعدی که باید توجه بشه این هست که یه بحثی وجود داره و اون این که اصلا سبی مورد خطاب شرعی قرار میگیره یا نه. طرف اصلا مکلف نیست، خطاب شرعی به سلام میگیره یا نه، اصلا تکلیف متوجه سبی میشه یا نمیشه. من نمیگن به سن تکلیف رسید، من نمیگن جشن تکلیف. یعنی تکلیف یعنی چی؟ یعنی از الان تکلیف بهش تعلق میگیره. اصلا قبل از سن بلوغ اصلا تکلیف بهش تعلق نمیگیره. این حالا محل بحثه، آیا تکلیف به سبی تعلق میگیره یا نمیگیره. حالا تکلیفم که میگیم ام از مستحب و واجبه ها، چون مستحبات باشه، چون احکام، ببینید ما خیلی عرض کردیم که احکام تکلیفی وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه، استحباب زده احکام تکلیفی است دیگه. این سوال است که آیا صبی مورد خطاب شرعی اصلا قرار میگیره یا نه. میخوام برای چی؟ میخوام ببینیم آیا اگه مورد خطاب شرعی قرار بگیره، پس میگیم کاری که صبی انجام میگه بر اساس شرعه، پس عملش میشه شرعی. این بحث رو میبرن حول یک روایتی بحث میکنن که در یک روایتی داریم که امام علیه السلام میفرماید که مروحم بالعبادت لسبع، بچه هاتون رو از 7 سالگی امر به عبادت بکنید. حالا عبادت متفاوتی وجود داره، نماز بگید بخونن، روزه بگید بگیرن، حالا بعضی این بحثاش میاد. خوب دقت کنید توی اصول بحث میشه که امر به امر، امر به شای محسوب میشود یا امر به امر به شای، امر به شای محسوب میشود یا نه. یعنی چی؟ اونجا مثال میزدن، میگفتن مولا به عبدش به نام زید میگه برو، به عبد دیگم به نام بکر بگو بره بازار. اینجا بحث بود، میگفتن وقتی زید میره به بکر امر میکنه، این امری که متوجه بکر است امر مولا محسوب میشه یا امر زید محسوب میشه؟ بعضی میگفتن امر مولا محسوب میشه، بعضی میگفتن امر این محسوب میشه. میگن تو مروحم بالعبادت لسبع باید ببینیم ای که خداوند میگه که امام صادق علیه السلام میفرماید که به بچه هاتون رو از 7 سالگی امر به عبادت بکنید، آیا امر امام صادق به این بچه ها محسوب میشه یا امر پدر به این بچه ها محسوب میشه؟ اگر گفتید امر امام صادق به این بچه ها محسوب میشه، یعنی چی؟ یعنی بچه ها مورد خطاب قرار میگیرن و عباداتی که انجام میدن میشه چی؟ میشه شرعی. اما اگر گفتید نه، اونجا امر امام صادق محسوب نمیشه، چون امام صادق اصلا با اینا کار نداره، فعلا امر پدر محسوب میشه، پدرم که شارع نیست که. پس اصل بحث از اونجا شروع میشه که این شرعی هست یا شرعی نیست. این که امر به شی، امر به امر به شی، امر به شی محسوب میشود یا نمیشود، این امر به امر به شی روشن من رد بشن؟ توضیح میخواد یا نمیخواد؟
دومیان اگه پدر بگه بازم شرعی نیست، بخلاقه بازم امام گفته که پدره میگه دیگه، بازم
جلقه
نسبتی داره.
خیلی فرق میکنه که حالا یه خورده این رو این رو اصل فهمش که ببینید، یه وقت شارع میاد مستقیم به شما یه کار انجام بده، هیچ واسطه هم نخورده، یه وقت یه واسطه میخوره. شارع به پدره گفته به بچهت امر کن، میخوایم ببینیم بچه وقتی نگاه میکنه میگه آیا پدرم به من امر کرده یا امام صادق به من امر کرده. اگر بگیم امام صادق امر کرده هر کاری انجام میده میشه شرعی، اگر بگیم نه پدر امر کرده دیگه شرعی نمیشه، چه تمرینی. پس این بحث از اونجا شاخه میگیره. حالا شهید ثانی میگه که این صحیح هست اما تمرین نیست. میگین چطوری میشه؟ میبینیم اینجا یه بحث دیگه هم وجود داره. صحیح جز احکام وضعی، احکام تکلیفیه، احکام وضعیه. خوب دقت بکنیم، یه سوال پژوهشی اینجا مطرحه و اون این که آیا احکام وضعی تابع احکام تکلیفی هستن یا نیستن؟ اینا رو که عرض میکنم، خواهش میکنم اگه فرصت داشتیم هر کدوم اینا رو یکی دو جلسه روش کار میشد، اینجا دوستان میان بعدن کنفرانس میان، ولی خب نمیرسیم. اینا همه سواله. آیا احکام وضعی تابع احکام تکلیفی هستن یا نیستن؟ یه عده میگن تابع احکام تکلیفی هستن. یعنی چی؟ میگن اگر تکلیف متوجه کسی بود میتونی بگی عملش صحیح یا صحیح نیست، اگه تکلیف متوجهش نبود اصلا صحیح معنا نداره. اینا در واقع میگن چی؟ میگن اگر سبی مورد خطاب شرعی قرار بگیره میتونی به عملش بگی صحیح، اگر مورد خطاب قرار نگیره اصلا نمیتونی بهش بگی صحیح. چرا؟ چون صحیح رو میگن یعنی عمل طبق امر صادر شده از شارع باشه. وقتی اصلا امر از شارع به این صادر نشده چطور میتونی بگی صحیح؟ لذا آمدن گفتن اول باید شرعی بودن ثابت بشه، بعد که شرعی ثابت شد میگیم چی؟ میگیم این صحیح هست. یعنی اول باید ثابت کنی که این سبی مورد خطاب شارع قرار میگیرد، وقتی قرار گرفت اون وقت میتونی بگی این سومی که گرفته است باطل است یا صحیحه. تا مکلف نشود، حالا ولو مکلف امر استحبابی ها وجوب نداری، اینا میدونیم، میدونیم سبی چیزی برش واجب نیست، اما استحبابی، اگه ثابت کردی که این خطاب بهش میشه بعد میتونی بگی صحیح یا باطل است. این یک نظر. یک نظر دیگه میگی آقا احکام وضعی تابع احکام شرعی نیستند. یعنی چی؟ یعنی امکان دارد کسی مورد خطاب شرعی قرار نگیرد اما بتونیم به عملش بگیم صحیح. مرحوم شهید ثانی این دیدگاه دوم رو اختیار کرده، گفته سبی مورد خطاب شرعی قرار نمیگیرد. یعنی چی؟ یعنی امر به امر بشی، امر بشی محسوب نمی شود، پس مورد خطاب قرار نمی گیرد، پس مکلف نیست. اما حکم وضعی صحت تابع حکم تکلیفی نیست، می تونه مکلف نباشد اما عملش رو بهش بگیم صحیح است یا باطل است. عبارت رو ببینید، این سرشاخه های بحثایی که عرض کردم دقت بکنید. فردا پنجشنبه است، من بعد از کلاس فرصت دارم، هر جای نکته به ذهنتون میرسه این رو دقت بفرمایید و به من بفرمایید، من هم استفاده میکنم هم اگه نکته به ذهنم رسید عرض میکنم. یعنی اگر این مقدمات که عرض کردم توجه بهش نشه، این یه عبارت خیلی مثلا مختصری خواهد بود که خیلی هم چیزی از توش در نمیاد. و یعتبر فی صحت التمیز، معتبر است در صحت تمیز. عرض کردیم که چرا متوقف بر تمیز است، گفتیم چون صوم عبادت است و متوقف بر نیت است، غیر ممیز نمیتونه نیت بکنه. میگه مو یعتبر فی صحت التمیز و ان لم یکن مکلفا، ولو شخص هم مکلف نباشد. و یعلم منه و دانسته می شود از این مطلب شهید اول، ان صوم الممیز صحیح فیکون شرعی. معلوم میشه که صوم ممیز صحیح است و شرعی هم هست. این بر اساس چه مبنایی است؟ بر اساس این که احکام وضعی رو تابع احکام شرعی بدانند. یعنی وقتی میگن صحیحه یعنی حتما شرعی هم هست، چون تا شرعی نباشد صحیح و بطلان معنا پیدا نمیکنه. این طبق این مبناست. یعنی شهید اول طبق این مبنا که احکام وضعی تابع احکام شرعی است، این یک مبنا. مبنای دوم این که اون مروهم بالعبادل سبعن را ایشون امر به شی محسوب میکنه، یعنی امر مولا میداند به بچه. و بهی سر رفت دروس، اینجا اشاره به شرعی بودن نکرد، ما از همین صحیح بودن برداشت میکنه، اما در دروس تصریح کرده عبارت درست رو ارزم به حضور شما من یادداشت کردم، عبارت درست اینه و یکون و صومن شرعیین به معنا استحقاق ثواب. اصلا تصریح میکنه میگه که یکون و صومن شرعیین به معنا استحقاق ثواب و دخول ای فی اسم صائم. تا اینجا نظر شهید اول تمام شد، هم صحیح هم شرعی. حالا شهید ثانی خودش وارد میدان میشه و یمکن الفرق، میگه امکان داره ما جدایی بیندازیم بین اینها، یعنی صحیح باشد ولی شرعی فرق، یعنی جدا کردن. لازم نیست که اینا همش لازم و ملزوم باشن، اگه صحیح باشه شرعی هم باشه، امکان جدا کردن بینشون هست. ما میگیم صحیح هست ولی شرعی نیست. به چه صورت؟ به ان صحه من احکام الوضع، صحت از احکام وضعی است. تو پرانتز باید توجه بکنیم و طبق مبنای شهید ثانی احکام وضعی تابع احکام تکلیفی نیستند. اگه توجه نشه عبارت گنگه. اینو در واقع به بداهتش گذاشته، گفته به این که صحت از احکام وضعی است و احکام وضعی تابع احکام شرعی نیستن، فلا یقتضی شرعیه. پس اقتضا نمی کنه که اگه صحیح بود شرعی هم باشد. ول اولا کونه تمرینی یا لا شرعی. پس اولا به نظر ما این هست که این صرفا تمرینی باشد، لا شرعی، یعنی صحیح و تمرینی. بله یعنی اصلا امری متوجه این شخص نیست، استحقاق ثواب منتفی. حالا خدا آن متعال تفضل که میتواند بکنه، ولی مقدمه میشه مثلا فرض کنه باب مقدمه که بعدا میخواد انجام و الا بله قاعدتا منتفیه. بله بله نه، این در نتیجه شرعی است، یعنی این که طبق مبنای شهید اول که حکم‌های وضعی رو تابع احکام تکلیفی می‌داند، از این می‌فهمیم پس ایشون شرعی هم می‌داند، یعنی با اون پیش زمینه که اطلاع داریم. و یمکن معه الوصف به صحه کما ذکرنا، و امکان دارد این معهو به کونه تمرینی ها برمیگرده، امکان دارد با تمرینی بودن صوم وصف به صحت کما ذکرنا، خلافا لبعضه، البته به خلاف بعضی از آقایان فقها، حیث و نفل امرین. اونا دیگه راحتش کردن، گفتن آقا اصلا نه شرعیه نه صحیحه. این نسبت به سبی تمام شد. دوستان نسبت به سبی، کتابی رو من کتاب رو ندیدم، ولی یه وقتی کسی برای من معرفی کرد کتاب، کتاب خوبی است در این موضوع، کتابی است به نام موسوعت و احکام الاطفال و ادلتها، موسوعت و احکام الاطفال و ادلتها، یعنی اون چه احکام نسبت به طفل و غیر بالغ بوده موسوعه مجموعه است، جمع‌آوری شده. این رو مرکز فقهی مرحوم آقای فاضل منتشر کرده. قاعدتاً منبع خوبی است در این بحث تمریری بودن، شرعی بودن، کل عبادت‌های سبی، این منبع منبع خوبی است که میتونید مراجعه بفرمایید. خب این نسبت به سبی بود. مجنون رو میخونم، مجنون کاری نداره، کم معون است. اما المجنون فینتفیان فی حقه، نسبت به مجنون هم صحت و شرعیه، هم صحت هم شرعی بودن منتفی است. چرا؟ چون مجنون ممیز نیست، نیت نمیتونه بکنه. خب هیچ چی دیگه، صحیح که نیست شرعی هم منتفیه دیگه، متعلق تکلیف هم که نیست. اما المجنون فینتفیان، ینتفیان مصناس به صحت و شرعیت برمیگرده، منتفی میشه شرعیت و صحت در حقش. چرا؟ لانتفاع تمیز، اصخایی میکنم این ینتفیان یعنی این که هم شرعیت هم تمرینیت منتفیه، یعنی تمرینی هم نیست. اما المجنون فینتفیان فی حقه، اصلا دیگه نه شرعیه نه تمرینیه، لانتفاع تمیز، چون تمیز نمیتونه انجام بده و تمرین فرعو، تمرین فرع تمیزه، اینه طرف باید بتونه تمیز رو تمرین بکنه. از نسبت شرعیت هم اشاره نمی کنه، چون دیگه اون منتفیه، اون دیگه کاملا روشنه. و یشکل ذالک فی بعض المجانین لوجود تمیز فیهم، البته این مطلب نسبت به بعضی از مجانین که یه خورده لول مجروریشون تفاوت داره و تمیز دارن، اونجا چه بسا بتونیم تمرینی بودن رو براشون در نظر بگیریم. البته اگه تمرینی بودن رو در نظر گرفتیم، صحت هم طبق نظر شهید ثانی امکانه در نظر گرفتن وجود داره.
اگه شرعی نباشه صحت قدر و صحتش اصلا چه فایده ای داره؟
چی؟
میگم اگه شرعی بودنش رو ما قبول نکنیم طبق مرد شهید اول، صحت قدر و صحتش چه فایده ای اصلا؟
ببینید، شما بچه خودتون رو دارید تمرینی به صوم رو یاد میدید یا نماز رو یاد میدید، نماز رو خوند، میگه صحیح هست یا نیست؟ حکم وضعیه دیگه، میتونیم بگیم صحیح هست، ما میتونیم بگیم صحیح هست، همین مقدار.
به چه دردی
میخوره؟ هیچ. اصلا شما اصل بحث به چه دردی میخوره؟ اینجا آیا صوم سوی صوم هست یا نیست؟ این فایده داره برای عرض میکنم. این تمرینی وقتی شد فایده شد میشه تمرینی، همون صحت هم میشه تمرینی،
آمادگیه
دیگه. یعنی خود اون هم ما میتونیم حکم صحت بکنیم. ببین، ما سوال اینه آیا ما میتوانیم صوم سبی رو حکم به صحت بکنیم، یعنی میگیم بله میشه.
مثلا قواعد خارجی، یعنی مثلا بگیم چون مثلا رعایت کردی چیزی نخوردی از این زمان تا این زمان، پس درسته صحیح.
همین.
یعنی که از لحاظ مطابقتش با هم
نه، آخه امر شارع متوجهش نیست. ببینید جهتش هم تمرینی، یعنی صحتش هم با تمرینی ما داریم میبینیم. یعنی میگیم آقا این طبق اون نیست که این مکلف انجام میده، نه شما. هم جهت تمرینی داره دیگه. چی؟
خب
نه، ببینید روی این بحثش که آیا شرعی باشه یا نباشه، اگر به اصطلاح اگر تمرینی باشه که جهتش مشخصه دیگه، تمرینیه. اما اگر صحیح و شرعی باشه نسبت به سبی، ببینید یکی از فوایدش این است که فرضاً حالا نسبت به صوم تنها هم نیست، حالا فرض بکنید مثلا طرف وضو میگیره، سبی هم هست، الان وضو گرفت، نیم ساعت پیش هنوز وضوشو داره، مکلف شد، با وضوعی میتونه نماز بخونه، با وضوعی که حالا اینکه چه ساعت دقیقا مکلف شدن اون یه بحثیست، ولی حالا فرض کنید دیگه، اگر الان وضوع گرفت 10 دقیقه بعد، نیم ساعت بعد مکلف شد، با همون شد نماز بخونه. این یک. دو، میگن اگر کسی گفت که من به 10 نفر صائم که صوم صحیح شرعی انجام داده باشم 10,000 تومان میخوام بدم، این بچه میتونه بره بگیره، چون صومش هم شرعی هم به امثال اینا وارد نشیم، خیلی بحث داره. ول خلوب من هما، بحث بعدی ان الله مع الصابرین، فردا من میشینم بعد کلاس سوال رو جواب میدم. بحث بعدی خلوب از حیض و نفاس است. شرط دیگر صحت خلوب از حیض و نفاس است. یعنی اگر یک خانمی حائض نباشد روزش صحیحه، اگر خون نفاس نداشته باشه روزش صحیحه. خوب دقت کنید اینجا شهید ثانیه اشکالی گرفته به شهید اول، گفته که کاش شهید اول میفرمود که خلو از حیض و نفاس به اضافه غسل، یعنی خلوه تنها که کافی نیست که، غسلم باید بکنه، یعنی غسل حتما میخواد و الا طرف دوران حیضش تمام بشه، این روزش صحیح نیست اگه غسل نکنه. و کار شهید اول این رو بیان کرده بود. عبارت رو ببینید، توضیح داره عرض میکنه. ول خلو من هما من الحیض و النفاس، خلو از حیض و نفاس، و کذا یعتبر فیه ما القسل بعده، همچنین معتبر است در این دوتا غسل بعد از حیض و نفاس. یعنی وقتی حیضش تمام شد، نفاسش تمام شد، غسلم باید بکنه. اندل مصنف، خود مصنف نظرش همینه که اصلا بدون غسل روزش درست نیست. فکان علیه ان یذکره، پس سزاوار بود که اینو ذکر میکرد. باز میفرمود که خلو و از اینها به اضافه غسل، از الخلو و من هما لا یختزیه، زیرا خلو و از اینها اقتضای صحت نمی کنه. کمالم یختزه فی شرط الوجوب. این لحظه دقت بکنید، یه عبارتی رو بعضی از بزرگان نوشتن، من اول عبارت رو می خونم، شما درگیر عبارته بشید بعد توضیح می دهم. با عبارت خوندن من چرا شما متوجه می شید؟ اعلم ان کل من الحیض و النفاس تطلق تارتن الان نفس الدم و تارتن علل حالت الحادثه من الخروج الدم المزال بالقص. اعلم، یه بار دیگه می خونم، ان کل من الحیض و النفاس تطلق تارتن الان نفس الدم و تارتن علال حالت الحادثه من خروج الدم المزال بالقص. میگه آقا این حیض و نفاس گاهی منظور خود اون خون است. وقتی میگن خلو خون از خون از حیض و نفاس، یعنی خون تمام بشه، خون ریزی قطع بشه. یه وقت میگن حیض و نفاس منظور اون حالتی است که از حیض و نفاس اتفاق میفته، که اون چطوری تمام میشه وقتی غسل بکنه. اگر بگی حیض و نفاس منظور خون است، خلو و از این خون کافی نیست در صحت، غسلم میخواد. اما اگر گفتی حیض و نفاس منظور اون حالت است، خلو و از اون حالت غسل هم باش هست، چون تا غسل نباشه و حالت از بین نمیره. لذا بعضی دفاع کردن از شهید اول، گفتن خلو و از حیض و نفاس ایشون اینجا منظورش خون نیست، اون حالت هست. که کی اون حالت از بین میره؟ زمانی که غسل بکند. کما لم یقتضع فی شرط الوجوب، همانطور که اقتضا نکرد قصد را در شرط وجوب. یعنی در شرط وجوب هم ما وقتی میگفتیم خلو و از حیض و نفاس، کسی نمیگفت که باید قصد بکنه تا واجب بشه گردنش. نه، اگر یه خانمی امروز حیض و نفاسش تمام شد، فردا روز برش واجبه چه قصد بکنه چه قصد نکنه. اینجور نیست که بگیم تا قصد نکرده وجوب نمیاد. این دفاعی که من کردم شهید ثانی اشاره نمی کنه و شهید ثانی اشکال رو اشکال خودش هست، اشکالش هم تا حدودی حق داره. چرا؟ چون اینقدر عبارت به هم نزدیک. شما تو اولی بگی من منظورم خونه، تو دومی بگی منظورم حالت نیست که از خون به وجود میاد. عرض کردم، من اون دفاع رو عرض کردم، ولی دفاع جانانه نیست. چون یکی میگه شما بلاخره اینجا توی یه عبارت خیلی کوتاه حیض و نفاس دو بار به کار بردی، یه بار به صورت استفزاری، یه بار به صورت ضمیر. نمیتونی بگی اولی که دارم میگم منظورم خود خونه، دومی که دارم میگم حالتی است که از خون به وجود میاد، که بعد بگید حالت که باشه غسلم باش هست. نمیدونم اشکال متوجه شدید یا نه. یعنی اشکال یعنی دفاع جانانه نیست. شهید ثانی رو حرفش هست، میگه چطور شما اونجا گفتید خلو و از حیض، منظور تو چی بود؟ خون. چون گفته چون اونجا کسی نمیگه یه غسل کرد وجوب میاد، میگه به محض ای که خون ریزی تمام شد وجوب میاد. پس معلومه اونجا حیض و نفاس منظورتون خود خونه. بعد نمیتونید تو فاصله یه سطر بعدش بگید حیض و نفاس منظورتون حالتی است که از خون به وجود میاد. از المراد به ما فیه نفس و دم چون مراد به حیض و نفاس در اون وجوبی که مطرح کرد خود دم است، لوجوبهی علی المنقطع، چون واجب است صوم بر اون خانمی که خونریزیش قطع شده است، و الا لم تقتصر، ولی غسل نکرده است، به محض اینکه خونریزیش تمام شد روزه برش میاد. یعنی اگه 2 دقیقه بعد آن صبح خونریزیش تمام شد فردا باید روزه بگیره. البته اگه 1 دقیقه از روزه هم خون ببینه دیگه نمیتونه اون روز روزه بگیره، همانطوری که اگر یه خانمی 2 دقیقه بعد آن مغرب حیض بشه روزه او روزش خراب میشه. اما در این حال در وجوب غسل شرط نیست، اما در صحت غسل شرط هست. اگه این حرف رو زدیم میدونی معناش چی میشه؟ معناش این است که تا غسل نکنه وجوب برش نمیاد، در حال کسی حرف رو نمیزنه. روش ارزان دقت کنید. و من الکفر و الخلو من هوا و من الکفر، باید از کفرم خالی باشه. ببین ما شرط وجوب رو نگفتیم اسلام، یعنی کافرم باشه روزه برش واجب است، اما اگر با کفر روزه گرفت روزه قبول صحیح نیست. میگه خلو و از کفرم شرط صحت است. فان الکافر یجب علیه صوم کغیره، کافر روزه برش واجب است مثل غیرش. ولکن لا یصح منه معه، لکن صحیح نیست از کافر مع الکفر. لا یصح منه، منه به کافر برمیگرده، معه به کفر برمیگرده. دوستان پاراگراف بعدی رو به کتاب من 5 صفحه حتما پیش مطالعه بکنید. ببینید کلی بهتون میگم اینجا عبارت اینه یصح من المستحاضه اذا فعلت الواجب من القسل. نسبت به این قسل 3 احتمال مطرح میکنه. 1 احتمال رو اجود میداند. شما من حتی خواهش میکنم تو مرحله اولم سراغ شرح حاشیه نرید، این شرح حاشیه جلو ذهن آدم رو میبنده. خالی و ذهن فقط روی عبارت دقت کنید، یعنی شما باید توانمندی پیدا بکنید از متن لمعه. ببینید شما فاز بندی شده باید مطالعه کنید، یه فاز همین خود کتابه، از خود این کتاب 3 احتمال رو در بیارید کاملا تفکیک شده. بعد شهید ثانی میگه یکی از این احتمالا بهتر از 2 دیگه است. 2 علت مطرحه. ببینید 3 احتماله، مثلا فرض کنید این از 2 بهتر است، یه علت میاره که چرا از این بهتر است، یه علت میاره که چرا از این بهتر است. این از 2 عبارت در بیارید. انشاءالله من فردا توضیح میدم با این دقتی که شما بکنید، با اون توضیح که من عرض بکنم انشاءالله مطلب به خوبی روشن میشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آی کی حضور غیاب میگی؟ هر کسی نباشه، 1 نفر به عهده بگیره حضور غیاب انجام بده. آقای فتی خدا خیرتون بده. آقای فتی هم که دیگه از خوبا هست.
اینجا بچه شو چی بگیریم؟
قد یچتم و فیه با حال